مهمترین عضو بدن ما مغز ماست. این که چطوری ازش استفاده کنیم، با هر بار افزایش فشار خون یه زخمی از خودش تو مغزتون به جا میذاره.
سری آدما خیلی میگن من اسما یادم نمیمونه، من فلان آدرس یادم نمیمونه. این چیزی که ژنتیکه یا واقعا چیزی که اکتسابیه؟
شما باید مهارت برگردوندن خودت به بهترین حالی که توی 16 سالگی داشته باشی رو همیشه داشته باشی. همیشه ریشه دکمه بزنی برگردی اونجا.
من تو دهه 30 دهه 40 باید چیکار کنم که محافظم تقویت بشه؟
بیشتر کار کردن مغز به معنای توانمندی بیشتر مغز نیست. همه الان شدن عصب شناس، همه دارن ادای نقطه چینا رو در میارن. بابا بشین سر جا خودتون، واقعا مغز خیلی پیچیده است. خب اونتون برن
بریم نورا آلزایمر صحبت کنیم.
با کمال میل.
آیا میشه پیشگیریش کرد؟ درود به همتون، مرسی که برگشتید، یه ماراتون دیگر با ما همراه باشید. میخواستم قبل شروع پادکست از 10,000 تایی کردن کانال که کاری بود که شما انجام دادید و سابسکرایب کردید ازتون تشکر کنم. مرسی که حمایت میکنید، این یه مایلستون بزرگی بود برای تیم ماراتون. اپیزود امروز تو تهران ضبط شده توی سفر گذشته من با دکتر سفری که فوق تخصص علوم مغز و اعصاب، دکتر پیجش رو میذاریم تو دیسکریپشن دنبال کنید. دو تا اپیزود کلا ما با دکتر سفری ضبط کردیم. این اپیزود بحث آلزایمر رو باز میکنیم و چه جوری میشه اونو پیشگیری کرد و چه کارهایی میشه انجام داد که روندش رو آروم آروم کرد. و در آخر خواستم یه بار دیگه ازتون تشکر کنم و درخواست همیشگی ما ازتون داشته باشم که سابسکرایب کنید و این بزرگترین حمایتی که شما این کانال میکنید و میتونید انجام بدید برای تیم ما، این بزرگترین پاداشیه که اونا میبینن و رشد کانال رو میبینن و بزرگتر شدن این کانال به ما کمک میکنه که مهمونای بیشتر و بزرگتری رو بیاریم و کارمون رو با کیفیت بالاتر انجام بدیم. مرسی از همتون، بریم که پادکست رو ببینیم. دکتر سفری عزیز،
عزیزین،
خوش اومدید به پادکست و قلب تهران، پشت دانشگاه شریف نشستیم با هم دیگه. دکتر چرا نیم ساعت یه ساعت آینده مهمه تو این پادکست؟ چرا باید گوش کنن، توجه کنن؟ چی یاد میگیرن مخاطبمون؟
میدونین مهمترین در واقع عضوی که تو بدنتون هست چیه؟ درسته که برای زنده موندنتون نیازمند قلب هستین، کلیه هستین و سایر اعضاتون نقشای مهمی دارن، ولی واقعیت اینه که مهمترین عضو بدن ما مغز ماست و این که چطوری ازش استفاده کنیم و دانش بشر چه چیزایی راجع به استفاده صحیح از مغز به دست آورده و شناختی که از مغز به دست آوردیم چقدر میتونه ارتقا بده سطح زندگی ما رو و مشکلاتمون رو حل بکنه، به نظر من مهمترین و حیاتی ترین کاریه که بشر امروز باید بهش بپردازه.
تو یک ساعت آینده چیا یاد میگیرن مخاطبمون؟
من تلاش میکنم چیزایی که در واقع میتونه به استفاده صحیح از مغز منجر بشه در افراد و چاهایی که اشتباه میکنن در استفاده از مغزشون، کارهایی که تو لایف استایلشون اشتباه معمولن یا بلاهایی که سر مغز خودشون میارن رو تلاش میکنم اینا رو در واقع با اویدنس های علمی که وجود داره آموزش بدم به مخاطبین و بگم که چه کارهایی رو انجام بدن، چه کارهایی انجام ندن بر اساس اویدنس هایی که وجود داره که میتونه به سلامت مغزشون کمک بکنه و شاید یه ابر انسان ازشون بسازد.
خیلی عالی. بعد دکتر شما بک‌گراندتون چیه؟ چجوری تو این زمینه و حوزه وارد شدید؟
من علاقه مندی خیلی زیادی به حیطه مغز داشتم، شاید از دوره در واقع نوجوانی. من سن فکر کنم 10 سالم بود شروع کردم به صورت خودآموز هیپنوتیزم انجام دادن. 12 سالگی فکر کنم اولین سشنای هیپنوتیزم رو داشتم. دوره کارشناسی رو دانشجوی دانشگاه این کار انجام میدادم، دوره سربازی رو سربازای پادگان. همینجوری ادامه پیدا کرد این علاقه به مغز و منو کشون به سمت فلسفه، به سمت علوم ذهنی. علاقه بسیار زیادی داشتم. بعد توی آکادمی شاید از سال اول دانشگاه سویچ کردم به سمت در واقع مسیری که منو بتونه به شناخت بیشتر مغز در واقع برسونه. رشته فیزیولوژی انتخاب کردم، بعد گرایش فیزیولوژی اعصاب ادامه دادم و در پست دکترا رفتم سراغ نوروساینس.
دکتر سفری عزیز، بریم در مورد آلزایمر صحبت کنیم.
با کمال میل.
آیا میشه پیشگیریش کرد؟
قطعاً. آلزایمر رو دادهایی که الان داریم، دادهای دقیقی که داریم، نشون میده که در 50% افراد میشه در واقع جلوش رو تا اندازه زیادی گرفت و در بقیه افراد میشه شدتش رو کمتر کرد. این حقیقت.
از کجا شروع میشه؟
نمیدونیم خیلی دقیق که در واقع پاتوفیزیولوژیش چی هست، چه عواملی اولیه، چه عواملی ثانویه است، ولی ریس فاکتورهاش رو میشناسیم. میدونیم عوامل متعددی هستن که میتونن احتمال آسیب به نورون‌های مغز رو که در حافظه و شناخت دخالت دارن میتونن افزایش بدن و هر کدوم از اینا شاید بنا به در واقع مطالعاتی که انجام شده درصدی از سهم رو در بروز آلزایمر داشته باشن. اگه فردی از این ریسک فاکتورها تعداد بیشتری داشته باشه طبیعتاً احتمال بروز درش بیشتر خواهد بود، ولی تنها فاکتوری که احتمالش رو با درصد خیلی بالا گزارش کردن داشتن در واقع ژن APOE4 با دو تا آلل هست که نشون دادن تا بالای 97%
یه مقدار اینو غیر تخصصی تر اگه
حتما یه ژن خاصی وجود داره که در واقع باعث میشه افراد استعداد بیشتری داشته باشن برای عرض بخمه ابتلا به آلزایمر. با یه مکانیسمای داخل سلول و مکانیسمای بیوشیمیایی احتمال آسیب دیدن سلول ها رو زیاد میکنه که حالا چون بحثای تخصصی داره دیگه واردش نمیشه.
از کجا میشه این تستو گرفت؟
یا آزمایش ژنتیکی اگه انجام بدن افراد متوجه میشه که آیا این ژن رو دارن یا نه.
حالا من اینو گرفتم، خب چیکار باید بکنم؟
اگه فردی در واقع نشانه های اولیه‌شو داشته باشه، یعنی ما از بالای سن 45 سالگی توصیه میکنیم که افراد حساس باشن روی اینکه آیا اختلالات شناختی که پیدا میکنن در رنج طبیعیه یا اینکه نیست، و اگه بود حتما بهش حساس باشین، مشاوره بگیرین، صحبت بکنین با یک متخصصی و ارزیابی‌های خاصش رو انجام بدین. کیتی در حال دیولپه که به زودی وارد بازار خواهد شد که امکان این که افراد 15 سال قبل از این که واقعا نشانه های به نام آلزایمر رو داشته باشن میتونیم در واقع شناسایی بکنیم که آیا فرد این اختلالی که داره پیدا میکنه مربوط به آلزایمر است یا نه. یه ترکیبی از تاو رو میشود تو خون دیتک کرد که نشون دادن تو مطالعات 15 سال قبل از اینکه فرد نشانه های آلزایمر داشته باشه تو خونش افزایش پیدا میکنه و میتونه با اولین علائمت های در واقع نشانه های شناختی این تست صورت بگیره. حتی افرادی که میخوان پیش دستی کنن بدون اینکه علامت داشته باشن میتونن بالای 45 سال حالا هر چند سال یه بار این تست رو انجام بدن. کیتش رو احتمالاً به زودی FDA تایید خواهد کرد و بازار میشه.
یه قدم دکتر جان بیایم عقب‌تر. من مثلا توی 35 تا 45 سالمه و الان یکی از دغدغه‌های آدم‌ها اینه که حالا بدنشون رو نگهداری میکنن، ورزش میکنن، غذا خوب میخورن، ولی اگه ذهنت تو 60 سالگی 70 سالگی اون دچار نزول شه و دچار اختلال ذهنی بشه مردی یه جوری
متاسفانه باید.
و اینو از کجا باید اصلا شروع کنیم که بهش بپردازیم؟ یه وقت تخصصی تر و جزئی تر برامون باز کنیم.
حتما اولین کاری که باید انجام بگیره اینه که تمامی مواردی که ارتباطش با آلزایمر شناسایی شده رو از دوره جوانی باید شروع بکنیم کنترل کردن و جلوشو گرفتن. مثلا انواع مختلف توکسین ها، انواع مختلف سموم رو نشون دادن با ارتباط داره با آلزایمر در سنین بالاتر.
اگه شما
مثل سرب انواع مختلف فلزات سنگین، آزمایشی وجود داره که در برخی از کشورها انجام میگیره بابت اینکه شناسایی بشه علت آلزایمر مرتبط با این موضوع هست یا نه. یه تیکه از مو یا یه دونه موی فرد رو میگیرن و میزان تمرکز در واقع میزان غلظت فلزات سنگین رو توش میسنجن. یکی از آزمایشات که برای آلزایمر انجام میگیره در منطقه که آلوده باشه، مثلا حالا تهران هم منطقه آلوده ایه، نشون میده که شما چقدر از خدمت شما که این تجمع سموم، تجمع فلزات سنگین توی بدنتون زیاد شده. یکی از ریس فاکتوراست. یه ریس فاکتور دیگه ای که خیلی مهمه باید رعایت بشه کمبود طولانی مدت ویتامین های گروه B هست. ارتباط مستقیم داره با آلزایمر. یعنی آلزایمر خود به خود به وجود نمیاد، انواع متنوع در واقع علت ها با هم دیگه جمع میشن، شما به مغزتون صدمه میزنید. یعنی مغزتون رو در شرایط سالم و در واقع هلسی نگه نداشتین. کمبود ویتامین های گروه B ارتباط خیلی نزدیکی دارن با ابتلا به آلزایمر در بزرگسالی. کمبود ویتامین D ارتباط داره. وقتی کمبود ویتامین D وجود داره در طول مدت آسیب پذیری نورون هاتون بیشتر خواهد شد. یه فاکتور بسیار بسیار مهم، شاید فاکتور اول باشه، بالا بودن فشار خونه. نشون دادن افرادی که دچار فشار خون بالا هستن با هر بار افزایش فشار خونشون یک صدمه‌ای به مغزشون وارد میشه. یعنی شما فکر نکنید امروز مثلا من فشارم رفت روی 18 بعد دیگه تموم شد رفت، یه فشار 18 بود دیگه اومد پایین فلان کرد، همون فشار 18 اثرش رو مغز شما گذاشته. هر بار که فشارتون بالا میره دلیلش اینه که فشار خونهای بالا آسیب به عروق ریز مغزی میزنه و وقتی این رگ‌ها آسیب میبینن که خون رسانی به اون منطقه دچار اختلال میشه. اون منطقه از مغزشون که خون درست نمیگیره سلولا شروع میکنن شرایط غیر طبیعی غیر عادی پیدا کردن، به مرور زمان مردن و از بین رفتن. بس با هر بار من از به خیلی اینجوری میگم، میگم که با هر بار افزایش فشار خون یه زخمی از خودش تو مغزتون به جا میذاره و زخمی که بارهای متعدد زخمی شده، مغزی که بارهای متعدد زخمی شده به مرور زمان وضعیت ناسالمی پیدا کرده، شما رو مریض میکنه. دیابت رو ارتباط خیلی مستقیمی پیدا کردن با آلزایمر، یعنی افرادی که قند خون کنترل نشده دارن در طولانی مدت میتونه به مرور زمان براشون در واقع وضعیت ناسالم مغزی به وجود بیاره. یک، هم خود در واقع قند آسیب رسانه برای در واقع سلول های مغزی، هم آسیب هایی که به رگ ها میزنه، عروق خونی مغز رو شروع میکنه به مرور زمان فانکشنالیتیش و عملکردش رو دچار مشکل کردن، رگ‌ها دیگه درست کار نمیکنن، خون رسانی دیگه درست صورت نمیگیره و به مرور زمان مغز سلول‌هاش هم در واقع انگار هم غذا بهش خوب نمیرسه، آتش‌خالاش رو درست در واقع دفع نمیکنه. دقیقاً چاقی کلسترول بالای خون رو ارتباط مستقیم با آلزایمر براش پیدا کرده. یعنی میخوام بگم یه فاکتورهای 13 تا فاکتور 13 14 تا فاکتور خطر خیلی مهمه که ارتباطش با آلزایمر شناسایی شده. قدم اول ایناست. یعنی شما اگه بتونین اینا رو کنترل کنین و در واقع وضعیت سالمی تو بدن خودتون نگه دارین، ناخودآگاه مغزتون هم احساس می‌کنه این وضعیت نرمالی داره.
13 تا چی بود؟ قند بود، فشار خون،
انواع مختلف سموم محیطی،
غذایی،
بله، سطح طبیعی هورمون ها، انواع متنوعی از هورمون ها رو ارتباطش رو شناسایی کردن. خود حتی هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون نشون دادن ارتباط داره با آلزایمر، سطح غیر طبیعیشون احتمال ابتلا به آلزایمر رو بالا میبره. انواع متنوع چاقی خودش یک ریسک فاکتور، هوموسیستئین میزان غیر طبیعیش بودنش در واقع مرتبط هست، ویتامین دی، ویتامین های گروه بی، همه اینا ریسک فاکتورن. و ریسک فاکتور خیلی مهمه دیگه، خوابه. در مورد خواب ما هنوز باز داستان مرغ و تخم مرغی داره، یعنی یه دی معتقدن که طرف چون داره آلزایمر میگیره اختلال خواب پیدا میکنه، یه دی معتقدن نه، اختلالات خوابی که داره آلزایمر رو ایجاد میکنه. احتمالاً ظهور اینا چون همزمانه هیچ وقت هم نخواهیم تونست اینا رو از هم یه تمیز
جدا
بدیم
کنیم.
جدا کنیم، یعنی شما اختلال خواب پیدا میکنین، مغزتون آسیب میبینه، مغز آسیب دیده خواب غیر طبیعی برای شما برمقام میاره، دوباره خواب غیر طبیعی تر، اختلال حافظه بیشتر، همینجور ریگرسیو، یعنی به صورت در واقع از بخمت شما که
آره
یک سیکل مثبت ایجاد میکنه که این در واقع به مرور زمان وضعیت فرد رو بدتر میکنه.
آی دکتر، بحث حافظه و آلزایمر رو خیلی قاطی میکنن و برای خود من خیلی پیش میاد که من الان 38 سالمه، اسم یه نفر یادم نمیاد، بارها دیدمش و نوک زبونم ولی نمیتونم بگمش و یه فردا یادم میاد. اینو خیلی قاطی میکنم با اینکه حافظم دارم دست میدم آلزایمر میگیرم. چقدر این داستان علمیه و چقدر میشه روش کار کرد؟
اگه تو سنین بالا داره به وجود میاد، یعنی سنتون، مهمترین فاکتور خطر آلزایمر سنه، یعنی اون چیزی که بیشترین ارتباط رو باهاش داشته غیر از اون ژن خاصی که گفتم ارتباطش مستقیم شناسایی کردن سنه. یعنی شما وقتی که سنتون بالای 85 ساله، خب خیلی بیشتر باید شک کنین که این احتمالاً نشانه ای از آلزایمره، ولی تو سنین پایین احتمال خیلی خیلی کمتره، چون مجموعه عوامل کمی هستن. به طور طبیعی این اتفاق میفته در افرادی که نقص توجه دارن یا توجه کافی نمیکنن به دلایل متعددی که خدمتتون عرض کردم، سرشون خیلی شلوغه، نمیدونن توجهشون رو به جای خیلی متعددی تقسیم کردن و اون لحظه در واقع متمرکز نبودن یا استرس و اضطراب دارن، اینا همشون میتونن اختلال در حافظه موقت ایجاد بکنن که بعدن شما یادتون میاد. ولی اگه تکرارش خیلی زیاد بشه، تکرارش خیلی مهمه، تکرارش خیلی زیاد بشه، غیر عادی باشه و تعمیم پیدا کنه به چیزای دیگه، یعنی شما مثلا کاری الان 5 دقیقه 10 دقیقه قبل انجام داده باشین دیگه یادتون رفته باشه که کدوم کار انجام دادین، یا یه چیزی رو یه جایی بذارین فراموش کنین، ماشین تو پارک کنین یادتون بره دوا کجا پارکش کردین، این تکرارهای زیاد شما رو میتونه به این در واقع فکر بندازه که احتمالاً مشکلی وجود داره.
اصلا حافظه چیه؟ چرا یه موقع سری چیزا رو بهتر یادمونه یا بهتر یادمون نیست؟ از کجا شروع میشه؟ میشه حافظه رو باز کنیم با
ماهیت؟ حتما ماهیت حافظه در واقع برای این هست که شما چیزهایی رو که در واقع بهش احتیاج دارین و براتون مثبته بتونین عرض به خدمت شما که بهش مراجعه کنین مجددا. و چیزهایی که منفیه، مثلا فرض کنین خطری جایی شما رو تهدید کرده، میگه جایی رفتین اونجا مثلا نمیدونم یه پشه ای یه حشره ای شما رو میگزیده، برای اینکه یادتون بمونه که اون منطقه خطر وجود داره ما از حافظمون کمک میگیریم. یه عملکرد خیلی خیلی پایه‌ای هست و موجودات زنده تلاش میکنن که حافظه‌شون رو خوب نگه دارن. این فقط مال ما نیست، یعنی حیوانات
هم دارن،
حیوانات هم تلاش میکنن، ولی حافظه‌شون محدودتر از اون کاری که ما انجام میدیم، یعنی دیگه دانش گسترده‌ای که ما فرا میگیریم و یاد نمیگیرن، ولی برای آموختنشون دقیقاً همین مکانیزم رو استفاده میکنن که ما در واقع درگیرش هستیم و بیشتر برای گرفتن ریوارد یا احتراز از خطر این کارو دارن میکنن. حافظه ماهیتش اینه، اینکه کجا ذخیره میشه خیلی نسخه ها و ورژن های متعددی داره هر نوع حافظه‌ای که ما تو مغزمون ذخیره می‌کنیم. دلیلش اینه که هر حافظه ابعاد متعددی داره و به چیزهای متنوعی ارتباط پیدا می‌کنه. مطالعه جالبی روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد، نشون میداد که ما حدود فکر کنم 60-67 تا ورژن از یک در واقع حافظه رو تو مغزش ذخیره میکنه. حافظه ترس بود البته، نه اینکه عیناً همشون شبیه هم دیگه باشن، ولی مشخصه که قسمت‌های مختلف یه خاطره رو مغز حیوان داره جاهای مختلف میذاره که بتونه از اینا به صورت در واقع سینک استفاده بکنه. این خبر خیلی خوبیه از این نظر که باوری که در مورد آلزایمر هم وجود داره اینه، میگن که ما در آلزایمر خیلی شدید هم هنوز هیچ اطلاعاتی به طور کامل از مغز پاک نشده، ارتباطات قطع شده در واقع، یعنی اون خاطرات ممکنه یه جای دیگه هنوز وجود داشته باشن ولی فرد دسترسی بهش نداره. دقیقا همون موضوعی که راجع به از بقیه مرد شما که روانگردان ها هم صحبتش میشه، افرادی که روانگردان مصرف میکنن یهو یه خاطراتی یادشون میاد که اصلا کلن فکر میکردن فراموش کردن، کلن فکر میکردن این اصلا نبوده تو ذهنشون، ولی الان دقیقا اونو میبینن مثلا این مثالی که شما زدیم میگفته کت مثلا نمیدونم معلم اول ابتداییمون اومده بود جلو چشم که مثلا اونو پوشیده بود و اینا، این اتفاق داره میفته. دقیقا نشون دهنده همینه که واقعا ما حافظمون رو خیلی دقیق و درست استفاده نمی کنیم و گستره زیادی از اطلاعات تو مغزمون هست.
و چجوری میشه رو این از یه کار کرد؟ یه سری آدم ها خیلی میگن من اسما یادم نمیمونه، من فلان آدرس یادم نمیمونه، این چیزی که ژنتیکه یا واقعا چیزی که اکتسابیه؟
یه بخشش در واقع فرآیندهای ژنتیکیست، ولی میشود با تمرین و با عرض به خدمت شما که با افزایش مهارت ها اینو بهبود داد. در مورد آلزایمر اولین اختلالی که ایجاد میشود اختلال در حافظه نیست، اینم ممکنه جالب باشه برای شنونده ها. ما آلزایمر با اختلال در توجه شروع میشه، اینو تو نوروساینس خب اخیراً اثبات کرده، ولی چی نیست، یعنی خیلی هنوز مردم اینو به نام اختلال حافظه میشناسن. اختلال اول در حافظه اختلال اتنشنه و من باور شخصی مینه شاید و آینده چیز رو آلزایمر رو به عنوان یک بیماری دائمی توجه بشناسیم نه حافظه. چرا؟ چون گیت اول حافظه است، وقتی گیت اول توجهه، وقتی توجه شما مختل باشه طبیعتاً اطلاعات رو درست نمیتونی ذخیره کنی، مطمئنم یادت نمیاد. حالا یه چیز دیگه، یه شاهد دیگه بر این امر، اطلاعات بلند مدت تو فردی که آلزایمر میگیره تو مغزش هست، خاطرات بلند مدت یادش میاد، کوتاه مدت نیست، یعنی نمیتونه تازه حافظه تازه بسازه. خیلی وزن انداختن رو هیپوکمپ که هیپوکمپ الان درست کار نمیکنه، ولی من باورم اینه که شاید وزن بیشتری رو باید به پرفرونتال کورتکس بدیم، به اختلال در توجه بدیم، اختلال در مکانیزمای حافظه کاری بدیم. یعنی این مکانیزمای توجهی است که اول مختل میشه و آموزش های اولیه که به افراد دچار آلزایمر می باید داده بشه افزایش مهارت های توجهی شون هست، نه افزایش مهارت های حافظه شون. چون اگه بتونه به صورت فوکوس توجه کنه، سینگل استرین توجه کنه و بازی کنه با توجهش، حافظش هم بهبود خواهد داد.
حالا برای یکی که نداره بگین، چون الان کسی که داره که حالا داره، ما بیشتر پادکست رو میخوام برای کسی بسازیم که میخوام پیشگیری کنم. من تو دهه 30 دهه 40 باید چیکار کنم که اون حافظم تقویت بشه؟
پیشنهاد شخصیم این هست، تا جایی که امکان داره، فکر کنم سوال قبلیتون یه جاییشو من ناقص گذاشتم، یعنی چیزای زیادتری میخواستم بگم، یادآوری کنیم برام سوال قبلیتون مجددا.
پس اولین فاکتورش توجهه.
توجه
داره. یعنی توجه خیلی منطقیه، یه موقعی که میری توی مهمونی اسم یادت نمیاد بهت میگن
گوش نکردی.
دقیقاً.
یا حواست به جای دیگه است، یا یه چیزی بهت میاد سر کلاس و درس خیلی هست که اصلا فکرت یه جا دیگه است.
دقیقاً.
چه فاکتورهای دیگه ای داره دکتر؟
فاکتور بعدی اینه، برای فردی که میخواد حافظه بهتر داشته باشه حتما باید تمرین حافظه بکنه، این حالتی که دمبل میزنی و وزن میزنی. توصیه تو این حده در فردی که دچار نقصان حافظه است یا حتی اصلا از اول اختلال یادگیری داشته، شما یادگیریتون رو میتونین تا 6 بار 7 بار تکرار کنین. درسته یه فردی هست ممکنه با اولین اکسپوز، با اولین بار دیدن همه چی رو بتونه به خاطر بسپاره و یاد داشته باشه، ولی برای اینکه حافظه خوب داشته باشیم میتونین یک بار بخونین، یک بار 20 دقیقه بعد تکرار کنین، یک بار دوباره یک ساعت بعد همون مطلب بخونین، دو ساعت بعد، 4 ساعت بعد، 8 ساعت بعد، شب اون روز، فرداش، دو روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، مطمئنه این مطلب رو فراموش نخواهید کرد. یعنی حافظه فقط با تمرین شکل میگیره اگه توجه درست باشه. یکی از چیزایی که در واقع خیلی توصیه میکنن این هست، نوع یادگیری هم مهمه، یعنی اینکه حافظه به شکل ارتباطی باشه، شکل دادن ارتباط با سایر مطالبی که تو ذهنتونه، یعنی موقع خوندن حتما ربطش بدیم با کانسپت ها و مفاهیم قبلی، تصویرسازی کنین از چیزایی که در واقع تو ذهنتون دارین وارد میکنین، همه اینا میتونه کمک بکنه که در واقع حافظه بهتری فرد داشته باشه و این تصور که دچار آلزایمر میشه از بین ببره. حتی این تمرینات برای افرادی که در مرحله ابتدای آلزایمر هستن هم توصیه میشه، یعنی آموزش هایی داده میشه که بتونن اون چیزایی که دارن یاد میگیرن رو، اون انتظار قبلی رو انگار از مغزشون یاد میگیریم که نداشته باشه. یعنی فرد با وجودی که دارو مصرف میکنه و ممکنه کمک های متعددی از نظر لایف استایل بهش بشه داد، ولی تمریناتی بهشون داده میشه که بتونن هم توجهشون رو بهبود بدن، هم بتونن در واقع حافظهشون رو بهبود بدن.
بعد آیا میشه به تاخیر انداخت آلزایمر رو با همین تمرین حافظه؟
دقیقاً.
داریم توی ریسرچ علمی؟
بله توی ریسرچ علمی داریم. اگه فرد مستعد در واقع ابتلا به آلزایمر بشه، اولین نشانه‌های شناختی به وجود اومده باشه، اولین قدم برطرف کردن اون 13 14 تا فاکتور خطره. یعنی اول باید پیدا کنین که این فرد نمیدونم مشکل کلسترول، مشکل در واقع نقص ویتامین‌ها، مشکل رژیم غلط حساب، مشکل در واقع زندگی خیلی سدنتاری، یعنی بدون در واقع تحرک نداشته باشه، ورزشی می‌کنه یا نه، فشار خون داری یا نه، دیابت داری یا نه، همه اینا برطرف شد، خوابش رو اصلاح کنیم، ناخودآگاه فرد میگه که آقا من حالم خوب شد کلا، دیگه اصلا هیچ چیز دیگه نمیخوام. یعنی خیلی وقتا فاکتورهای خطرن که این مسائل ایجاد میکنن. اغلب موارد باور ذهنی من اینه که در فردی تمام فاکتورهای خطر رو از بین ببرین، این آدم برمیگرده میشه آدم نرمال. برای برطرف کردن استراب، حالا پادکست دیگه‌مون در واقع راجع به این بود، اینو در واقع توصیه همیشگیمه، میگم شما باید مهارت برگردوندن خودت به بهترین حالی که توی 16 سالگی داشته باشی رو همیشه داشته باشی، همیشه ریشه یه دکمه بزنی برگردی اونجا
بیغم و
بیخیال و رها و بدون مشکل و کاملا سالم و در واقع چی میگن؟
شنگول.
شنگول.
بعد یه مثال هم تون یکی پادکست دادی، دوست دارم اینجا هم بیدایی دکتر، که یکی از اون دوستان یا اون کسی که بهش مشاوره میدادید سرش خیلی شلوغ بود و میگه مشکل اختلالی حافظه دارم.
دقیقاً. آره مثال یکی دارم.
کامل بگید یه باری این پادکست.
حتما مثال خیلی خوبیه. بزرگواری مراجعه کرده بودن، یه خانمی بودن 40 خورده ای سال، میگفت من آلزایمر گرفتم. بعد گفتم که مشکل چیه؟ میگفت بعضی از چیزایی که اینجوریش انجام میدم یادم نمیاد، الان مثلا پارسال و پیارسال اینا یادم میومد. گفتم چیه؟ بعد ایشون دیدم چیه، معاون بانکیان، یه شرکت سرمایه‌گذاری دارن، پولاشون رو جای مختلف اینوست کردن، هر روز نگرانن، نمیدونم ارز رمز ارز مبادله میکردن، سهام تو بورس داشت، عرض به خدمت شما که 50 تا کارمند یه جا داشت، یه شرکت داشت دوباره، بعد کتاب مینوشت، بعد یه چند تا کار دیگه هم انجام میداد. گفتم که خب بعد تو شبکه مجازی هم چند تا پیج داشت. بعد گفتم خب خیلی چیه، خیلی به جاد اون جوک افتادم، گفتم وسطش یه مسواک هم بزن. از اون رفته بودم پیش دندون پزشک، گفته بود فلانه، همه کار میکرد جز مسواک زدن. گفتن چه فلان؟ گفت چیکار میکنی شبا؟ و همه کاری که میکرد، کارهای چی هم میکرد، کارهای زشت هم میکرد. بعد گفت وسطش یه مسواک هم بزن وسط این کارات. عرض به اینم داستان اینجوری بوده، انقدر سرشون شلوغ بود که کلا گفتن خب این یه مقدار طبیعیه، به خاطر اینکه شما اصلا سیستم توجهیت الان خیلی جای مختلفیه، مغزت یا توجه نمیکنه یا اینکه درست کد نمیکنه اون چیزی که فکر میکنه یادت رفته. بهشون توصیه کردم خب همه اینا رها کنه، بره گوشی هم بذاره کنار، دو سه روز یه جای خلوتی توی شمال بشینه و یه کتابی رو برداره بخونه تا شب. اگه خوند و فرداش دیدی یادت نمیاد، یا عصرش دیدی که کلا اصلا هیچی یادت نمیاد، آره واقعا حافظت مختل شده. رفتن انجام دادن گفت نه خیلی هم خوب کار میکنه، آره مشکل شلوغی سرم بوده. واقعا همینطوره، یعنی در زندگی عادی خیلی وقتا علت آسیب نورون ها نیست، مغز بدبخت خودش سالمه. این نکته که خدمتتون عرض کردم خیلی نکته کلیدیه، اینکه ما ست پوینتی رو متاسفانه یه مقدار زودتر باید شروع کنیم، چون این حالا به جوونا پیشنهاد میکنم یه حال خیلی خوبی توی سنتون رو تو مغزتون سیو کنین، نگهدین، یه کپی، یه نسخه ازش بگیرین. مثلا آقای مثلا دکتر مثلا منصوری ورژن مثلا 16 ساله بیغم چه مدلی بوده، ببینیم میتونین دائم سویچ کنین تو اون حالت. باید بتونین چون ورژن خوب و مناسب و بیغم و بیخیال در واقع شماست که هیچ مشکلی نداشته. اگه نمیتونین یه چیزایی رو در واقع بنده خدا رو اذیتش کردین، یه چیزایی مزاحمشه که نمیتونه اون کار انجام بده، اونا رو باید سعی کنین رفعش کنین که دوباره برگرده تو حال خوب.
بعد این چیزایی که توجه ما رو حالا پخش میکنن، قسمت‌های مختلف، اخبار قیمت دلار، ارز بیت کوین، یا جنگ توی حالا خاورمیانه است، اینا آیا هورمون ترشح میکنن ما این اتفاق توجهی برامون میفته، یا مستقیم روی نورونامون تاثیر داره؟ این سوالی که من دارم ازتون.
حتما عرض میکنم خدمتتون، هر دو رو داره. یعنی اون پایه‌های عرض بخدمت شما که پردازشی مغز برای اینکه بخواد یک اثری رو لونگ ترم کنه، اثری رو بلند مدتش بکنه، از سیستم‌های نوروترانسمیتری بلند مدت که ما تو علم عصب شناسی بهش میگیم سیستم‌های تعدیلگر عصبی، برین ماجولیتوری سیستم، توی فرهنگ عامه به هورمون مشهوره. شروع میکنه سروتونین رو ریادجست کردن، شروع میکنه دوپامین رو ریادجست کردن، تنظیم مجدد اینا رو در واقع انجام میده که اثر بلند مدت تری روی شما داشته باشه، چون نوروترانسمیترهایی که تو سیناپسا تو شبکه ها کار میکنن اثرشون میلیثانیهیه، سریع اطلاعاتی رو منتقل میکنه و رفع میشه. اون چیزی که در واقع نگرانی ایجاد میکنه در مغز ما به طور اولیه هر سیگنال ورودی رو یه پردازش اولیه روش انجام میده، دیتکت میکنه که مفهوم این چیه، این اصلا یعنی چی، و اگر خطری داشته باشه یا اگر لذتی داشته باشه شروع میکنه ماجولیتور سیستما رو فعال کردن، یعنی بهش میگه که این اهمیت رو داره. ما مغزمون بر اساس هم نظام ارزشیمون هم نظام لذتامون کدگذاریش متفاوته، بعد برای همین مغزای متفاوت از همی داریم. برای اون تیونینگ مغز که اتفاق میفته یک کار فیزیبل عقلانی و درستیه، بخاطر اینکه ما خیلی وقتا مشکلات ناشی از این که این نظام ارزشگذاری، نظام باتاش پاداش و تنبیه تو مغز فرد اشتباهه، یعنی یه خطری رو بیشتر از اندازه‌ای میبینه که واقعا وجود داره، یا یه لذتی رو بیش از اندازه‌ای مهم میدونه که در واقع واقعا باید باشه. این در واقع تنظیم و مجدد میتونه حالمون رو بهتر کنه. پس بیس اولش یه پردازش قشری است که اهمیت رو در واقع متوجه میشه. پله دومش اینه که میاد از بخدمت شما که سیستم های هورمونیتون رو ممکنه درگیر کنه، و همزمان شروع میکنه یه سری مناطق ویژه مختص این کار رو فعال کردن. مثلا من به طور اولیه مسیر رو میبینم، یک در واقع سیگنالی رو میبینم، اگه از قبل تجربه خطر از این داشته باشم، داده های علم عصب شناسی نشون داده که مستقیما آمیگدال منم فعال میشه، یعنی مستقیما منطقه خطرم سیگنال میده، و حتی مطالعاتی وجود داره نشون میده این زودتر از قشر شماست. و یک فرضیه وجود داره که خیلی بامزه است، میگه که شما دو تا فرضیه وجود داره، یکی این که میگه شما در واقع میترسین چون عرض به خدمت شما که مغزتون و شناختتون تشخیص داده که این ترسناکه. فرضیه دو میگه که اول مغزتون میترسه تو پردازش های آنکانشست، آمیگدالتون خطر رو دیتک میکنه، بدنتون رو کامل به هم میریزه. این هم شواهد براش داریم، تو برخی از انواع ترس اینجوریه، شروع میکنه قلبتون تپیدن، پوست رنگ پوستتون میپره، نفستون یه جور دیگه میشه، بعد شما حال خودتو میبینی میترسی.
این لیمبیک سیستمه، درسته؟
دقیقاً یک قسمتی از سیستم لیمبیکه، یعنی شما در واقع از اون عامل بیرونی نترسیدی، چون اون عامل بیرونی بدن تو یه بلایی سرش آورده که باور نکردنی، شما از حالی که بهت دست داده میترسی. تو بعضی از مواقع ترس اینجوریه، برای هر دوتاش انواع مختلفی از ترس داریم. اینو به این خاطر گفتم که ما در واقع این اتفاقات که برامون میفته دیپندنت به اینه که ماهیتش چی باشه، هویت در واقع اون سیگنال استیمولوس بیرونی چی باشه، و مغزمون رو چجوری پردازش بکنه، و چه مکانهایی در مغز درگیرش بشه، چه نوع کدگذاری روش صورت بگیره، چه سیستم های هورمونی رو درگیر بکنه.
بعد توی بحث آلزایمر چقدر ژنتیک واقعا تاثیر داره؟ این سوالی که من از همه پزشکایی که و دکترایی که آوردم توی پادکست پرسیدم، همه هم این سوالا دارن که آیا مادر بزرگ من آلزایمر داشته، من الان باید حواسم باشه، یا بحث لایف استایل بوده؟
خیلی سوال مهمیه. به نظر میاد هنوز تمامی ژن‌های مسئول در آلزایمر میزان ارتباطشون رو دقیق نمیدونیم. آپوئی 4 رو میدونیم و میدونیم اگه این وجود داشته، ولی اینکه توارثش توی دبل الل تا چند درصده هنوز دیتا خیلی دقیق نیست و چقدر ارتباط داره با ابتلای قطعی به آلزایمر در سنین بالا. ولی قطعا زمینه ژنتیکی بسیار مهمه، نه فقط عواملی که مستقیما ما ارتباطش رو با آلزایمر کشف کردیم، بلکه عواملی که ریس فاکتور ایجاد میکنه. ما میدونیم ابتلا به فشار خون زمینه‌های ارثی داره، ابتلا به دیابت زمینه‌های ارثی داره، همه اینا میتونه پشتبندش در ابتلای به آلزایمر هم نقش داشته باشه. بنابراین ارتباط دارد ولی 100% نیست. غیر از آپوئی 4 که احتمالاً بازم مطالعات باید جمع بشه، احتمالاً درصد احتمالاً بالا خواهد بود، در حد 25% مثلا اگه دبل الل رو فرض بکنیم. بازم بستگی داره که فرد با چه کسی ازدواج میکنه، یعنی فرد مقابل اگه ژنتیکش یه جور دیگه ای باشه ممکنه باز احتمال خیلی بالا نباشه. ارتباط قطعی نیست، نقش ژنتیک میخوام بگم خیلی پررنگ نیست، من اینجوری بگم، در کنار کلیه عوامل دیگه‌ای که در واقع در نظر بگیریم، امکان غلبه کردن بر نقش ژنتیک هم وجود داره، چون ما میدونیم روی فشار خون، روی دیابت و روی انواع فاکتورهای مختلفی که مرتبط با آلزایمر هستن، لایف استایل میتونه اثرات توکسیکشون و اثرات سمی و اثرات مضرشون رو میتونه تا اندازه زیادی جبران کنه، از بین ببره.
اصلا یه بحثی که من خودم خیلی اعتقاد دارم اینه که ژنتیک 5%، 95% لایف استایله. چون اونی که میگه مثلا همه تو خانواده ما فشار خون دارن، وقتی نگاه میکنی عمو خاله دایی همه یه لایف استایل دارن، ورزش نمیکنن، غذای بد میخورن، شکر زیاد میخورن، نون زیاد، برنج زیاد،
نمک زیاد.
اینی که میبینیم همه ارسی بهش فکر میکنن یه باور غلطیه که توی سالهای گذشته من خودم خیلی روش تحقیق کردم. و جالب دوباره بحث آلزایمر هم برمیگردیم لایف استایل، یعنی شما اون بیماری مزمن رو تو خودت ایجاد میکنه که یه جای دیگه میزنه بیرون باعث آلزایمر میشه، و میتونیم با لایف استایل درست اینو یه جورایی مورد پیشگیری کنیم و معکوسش کنیم.
دقیقه.
بعد روی حالا این بحث لایف استایل و غذایی، ورزش رو که هممون میدونیم، مکملا چی؟ آیا واقعا اینی که امگا 3 بخوری حافظت خوب میشه، امگا 6 بخوری حافظت بهتر میشه، آلزایمر رو دور میکنه؟ اعتقاد داری شما بشه دکتر؟
ببینین اگه نیاز تغذیه‌ای وجود داشته باشه قطعا موثره. یعنی منظور اینه ما در مورد فردی صحبت میکنیم که تغذیه سالم نداره. اگه تغذیه کاملی نباشه، طبیعتا حضور هر کدوم از این فاکتورها، هر کدوم از این مواد غذایی که برای مغز منفعت داره میتونه اثر مفید داشته باشه. ولی جدای از این، در واقع مصرف برخی از ترکیبات رو اومدن نشون دادن واقعا برای مغز مفیده. یعنی اومدن تو کلینیکال ترایال هایی روی انسان در واقع تستش انجام شده، نشون دادن برخی از ترکیبات اینولین بوده، برخی از ترکیباتی که تو شما که اثرات آنتی اکسیدانی دارن توی بلوبری و انواع مختلف توت ها در واقع پیدا میشه، اومدن تست کردن به مدت 3 ماه، دادن افرادی که اختلال اولی شناختی داشتن مصرف کردن، بعد 3 ماه مقایسه کردن اینا که مصرف میکردن کاملا سیگنیفیکنتلی عملکرد شناختیشون بهبود پیدا کرده، وضعیت بهتری دارن. میتونه کمک بکنه ولی مواد غذایی مرسوم نیستن. یعنی ما یه سری از ترکیباتی هستن که مواد غذایی مصرف مرسوم نیست، بعضیاشون با تغییر میکروفلور روده، یکی از فاکتورها میکروبیوم بود، از اون 13 تا فاکتور که من فراموش کردم بهتون بگم، میکروبیوم روده نشون دادن که موثره. یعنی فلورا روده چه نوع میکروبایی داشته باشه، چه جوری عمل کنه، چه موادی رو تولید کنه، کاملا میتونه تو درصد ابتلا به آلزایمر شما کاملا نقش ایفا کنه و مهم باشه.
توی میکروبیوم هم خیلی برمیگردیم به فست فودا و چقدر میکروبیوم ها رو میکشه شکرهای مصنوعی، همش دوباره ریشش برمیگره به تغذیه.
اون بعد دقیقاً این فاکتور مهمه.
تغذیه‌ای که تو بچگی به ما یاد دادن، پنیر بخوری خنگ میشی، گردو بخوری حافظت خوب میشه، اینا چقدر اثبات علمی داره؟
اوییدنس نداره واقعیتش. بله، در مورد پنیر حداقل مطالعه در واقع دقیقی انجام شده اخیراً و نشون میده که این خیلی اوییدنس در واقع دقیق علمی نداره، که قطعاً کسایی که حالا پنیر مصرف طولانی مدت دارن دچار
خاطرتون هست میگفتن
باورهای عمومی بوده. الان مشخص شده که یه افسانه بیش نیست. متاسفانه این خیلی در واقع ناشی از عدم شناخت درست فیزیولوژی بدن ماست. شما هر چیزی رو مصرف بکنین، یه مثال از انیمال بزنم، یه حیوانی توی جنگل داره زندگی میکنه، توی صحرا داره زندگی میکنه، این حیوان هر چی گیرش میاد میخوره. اون چیزی که تنظیم میکنه که بدن این واقعا سالم باقی بمونه فیزیولوژی بدنشه.
دقیقا.
یعنی شما مار هم توی جاده بگیریم بخورین، بدنتون اون چیزی که لازم داره رو ازش جذب خواهد، اون چیزی که لازم نداره دفع میکنه، دور میریزه. واقعیت اینه. در مورد پنیر هم همینه. شما وقتی که مثلا اگه مثلا رژیم غذایی غیر عادی دارین، خب طبیعتا شما پنیر نه، اگه نون خالی هم دائما بخورین خیلی میشین، چون چیزای دیگه نمیخورین به این خاطر. ولی نه اینکه مستقیما خود اون ماده اثر در واقع سمی داشته باشه روی شما و شما رو بخواد در واقع بیمار بکنه، مگه اینکه مصرف افراطی باشه و چیزای دیگه در واقع کنارش وجود نداشته باشه که بخواد در واقع به عنوان یه اثر مضر در واقع تلقی بشه.
من یه ساختاربندی بس بکنم. تا اینجا متوجه شدیم که لایف استایل و تغذیه یکی از بزرگترین عاملای پیشگیری از آلزایمره. ژنتیک فقط اون دوتا ژنی که گفتید، دوتا ژن یا پروتئین؟
یه دونه ژن آپوئی4 که میتونه دوتا الل، اگه یعنی هر دوتا رو داشته باشه، یعنی فردی روی ژنش دوتا از این دو نسخه داشته باشه، نه یه نسخه. بعضی یه نسخه فقط دارن، اونو خطرش کمتر.
این آزمایش راحت میشه داد تو ایران، تو همه جا میشه داد. اگه اون ژن رو داشتید دارو برات داره است یا
بله. اون ژن داشتی نه، داروی خاصی متاسفانه نداره، ولی میشود اقدامات پیشگیرانه رو خیلی زودتر شروع کرد.
چی هست اونا رو یه کلی به ما و جزئی بگید.
همین در واقع توصیه‌ای که کردم، تغییرات لایف استایل، استایل رژیم غذایی و مواردی که وجود داره و داروهای الان در خط دیولپ هستن که دقیقاً اون نقطه‌ای که داره این در واقع ژن آسیب میزنه رو دقیقاً اونو بشه بلاک کرد. یعنی در آینده ممکنه ما داروی اختصاصی برای افرادی که دچار چنین مشکلی هستن رو داشته باشیم که به صورت اختصاصی پیشگیری کنه در این افراد از بروز آلزایمر.
درسته. بعد بحث استفاده از ذهن آلزایمر رو دور میکنه، حالا یه زبان یاد بگیری، کتاب بخونی، همش در حال یادگیری باشی، اینم اثبات علمی داره؟
خیلی پیچیده است. خیلی پیچیده است از این نظر که دو تا چی داره، دو تا هایپوتز تقریبا عکس هم وجود داره. یک هایپوتز اینه که شما وقتی خیلی زیاد از مغزتون فعالیت میکشین، کار میکشین، به مرور زمان ذهنتون رو خسته میکنه، آسیب ممکنه حتی بزنه به شما، و شواهدی هم وجود داره. خیلی چیزای جالب وجود داره. اینه که اکسایتیشن اینهیبیشن بالانس، یعنی بالانس تحریک به مهار، یعنی فعال بودن مغز به طور اولیه در افرادی که دچار آلزایمر میشن بیشتره. یعنی انگار مغز فعالتری دارن، ولی اون مغز فعال بودن به معنی کار کرده بهتر نیست. تریکیش اینجاست، نقطه پیچیده.
یه بار یه بگید
پیچیده است. میدونم. ببینید، فعال تر و بیشتر کار کردن مغز به معنای توانمندی بیشتر مغز نیست. ما تو علم عصب شناسی، توی مهارت های یادگیری، وقتی تو شبکه داریم اندازه میگیریم، توانمندترین مغز، مغزی که با حداقل تعداد نورون و با حداقل اکتیویتی بیشترین پرفورمنس رو نشون بده.
چه جاله.
اینو یه مطالعه نیچر سال 2013 اولین باری که امکان پذیر شد رو شبکه های عصبی ما یادگیری رو بتونیم ثبت کنیم و نشون بدیم، اومدن نشونش دادن. نشون داد وقتی که شما یه مهارتی رو یاد میگیرین، اولش تعداد زیادی نورون به صورت راندوم، انگار یه کارگرای زیادی اومدن میگن حالا ببینیم این کارو چجوری میخوایم انجام بدیم، این کارگرا همشون با هم یه هر کدوم یه هایوهوی میکنن، فعالیتی میکنن، اونور اینوری میرن، تعداد زیادی نورون به صورت راندوم فعاله. به مرور زمان که شروع میکنه این مهارت بهتر شکل گرفتن، تعداد کارگرها، تعداد نورونایی که اکتیو میشن، تعدادشون کمتر میشه، میزان راندوم بودنشون هم کاهش پیدا میکنه. یعنی انگار وظایف داره محول میشه به یه عده مشخصی که اونا این کار انجام بدن. وقتی که مهارت کامل شد، کامل یاد گرفت، بعد میبینیم با حداقل وریبیلیتی، با حداقل راندوم بودن، حداقل تصادفی بودن، یه تعداد مشخصی نورون اون کار رو انجام میده، تموم میکنه، میره. یه مثال براتون بزنم. برای اینکه شما یک درسی رو یاد بگیرین، اینو من تمرین میکردم در کودکی، در دوره مثلا ابتدایی، برای اولین بار برای یاد گرفتن 190 صفحه کتاب تاریخ ممکنه شما 6 ماه زمان ببره که اینو هی یکی بیاد تو سر کلاس بهتون درس بده. بار دومی که اینا شما دارین میخونین، ممکنه براتون 2 روز 3 روز برای امتحان وقت ببره. یک بار دیگه که میخواییم مرور کنین، ممکنه تو یه روز مرور کنین. روز قبل از امتحان من کتاب‌های در واقع مدل تاریخ رو تو 1 ساعت میخوندم. در واقع نمیخوندم، فقط نگاه میکردم یادم میومد.
دقیقا.
یعنی چی؟ یعنی که از اون مجموعه زیادی از مغز و نورون‌ها شما یک کلاستر مشخصی رو به تاریخ اختصاص دادی، اون دیتاها رو هم ریختی داخل اینا و الان داره و حداقل فعالیت مغزی داره اینو مرور میکنه و یادش میاره. این دقیقا فرایند یادگیریه. اون موقع عملی خودمون انجام میدادیم، ولی سال 2013 تو نیچر اومدن چاپ کردن با تو فوتو مایکروسکوپی تصویربرداری از نتورک انجام دادن، دونه دونه فعالیت های نورونا رو ثبت کردن، نشون دادن. نشون دادن وقتی مهارت یاد گرفت، اول مثلا 5000 تا نورون تو اون سطح مقطع فعال بود، الان با 200 تا نورون داره این کار انجام میده و خیلی ماهرانه تر. یعنی اینو میخوام بهتون بگم شما زدن یه توپ با مدل دست ماهرانه مثل رافائل نادال توی وغز یه آدم آماتور خیلی نورون‌های بیشتر رو درگیر میکنه تو کله رافائل نادال. رافائل نادال اینو با 20 تا نورون میزنه، برای این دیلی تایم کمتری داره، تأخیر کمتری داره و دقیقا اون نورونا نورونایی هستند که کنترلی انجام میدن که حالا مشابه تو دنیا نداره، روی بازوش، روی حرکتش. این مهارت یادگیریه. داستانی که تو آلزایمر وجود داره اینه، مغز رو وقتی ازش ثبت میگیری میبینی فعالتره، ولی فعالیت بیخودی داره انجام میده،
افیشنسیش خیلی مهمتره، آفر
داره زور میزنه، این موتور این ماشینی که داره گاز میده نمیتونه بره بالا.
درست.
این به نفعش نیست، یعنی فعال بودن به نفعش نیست و در واقع اتفاق در واقع جالبی نیستش. و عرض به خدمت شما که باید بتونه افیشینت کار کنه. کارآمد کار کردن یعنی که با مجموعه تعداد کم و تو نورون‌های محدودی اون کار رو به صورت بهتر انجام داده. تو اختلالات مغزی هم اینو می‌بینیم، یعنی وقتی که مغزی مختل می‌شود شما فعالیت‌های غیر عادی توی یه سری نواحی می‌بینیم. می‌بینی این ناحیه داره بیشتر داره اکتیو میشه و اون بیشتر اکتیو شدن به نفع فرد نیست، اتفاقا برعکس به ضررشه. داره زور میزنه تو اون لحظه به ضررش نیست، ولی یه امر غیر طبیعیه، نشون دهنده ناکارآمدیه، نه نشون دهنده کارآمدی. و این دقیقا پیچیدگی نوروساینس.
حالا توصیه‌تون چیه؟ یعنی که در یه حدی اکتیو نگهداری ولی بیشتر از حد نره، 6 تا کار رو سعی نکنی بکنی فکر کنی مغزت داره کار میکشی و آلزایمر رو داری دور میکنی.
آره من توصیه‌ام اینجوریه، اولا که فوکوست کار کنین، یعنی هر کاری انجام بدین متمرکز اون کار بشین. کلا مغز دیسترکت شدن رو دوست نداره، اینکه به کارهای متعدد رو ناقص در واقع رها کنین خیلی برای مغز لذت بخش نیست. حتما یادگیریتون با لذت سینک باشه، یعنی مغز ما همیشه دوست داره با یک چیزی که حال میکنه، یک چیزی که دوست داره، یک چیزی که براش اوپیوئید ترشح میکنه تو مغز، اندروفینای درونی ترشح میکنه تو مغز، نمیدونم دوپامین ترشح میکنه، اون کار رو خیلی دوست داره. اون کاری که حالتون رو خوب میکنه انجام بدین و این با تمرکز به وجود میاد. یعنی وقتی که ذهنتون رو کامل به یه چیزی میسپارین و میدونین اجبار نیست و لذت شماست. خدمتتون عرض کردم اول بحث که ما حافظه‌مون اصلا یه مکانیزم مرتبط با دوپامینه، یه مرتبط با لذت و مرتبط با پاداشه. اگر براتون پاداش داشته باشه یه کاری، یه یادگیری، طبیعتاً ماندگاری بیشتری تو مغز ما خواهد داشت. به این شکل یاد بگیرید و این یه حسن بزرگی که یادگیری براتون تبدیل به یه تفریح میشه. من شخصا خودم همیشه تو همه کلاسام گفتم، من گفتم تا الان تو زندگیم نه کار کردم، نه شغلی داشتم، نه چیزی یاد گرفتم، فقط حال کردم. دلیلش اینه که از زمانی که شناختم رفتم دنبال رشته تخصصی و کاری که به شدت لذت می‌بردم، به شدت دوست داشتم و همه اینا بین کل زندگی برای من یه تفریح بوده. یاد اون فیلم عشق به سبک انگلیسی افتادم، اون پیرمردی که توی فیلم از اول تا آخر زندگیش بابای آقای بروزنان نشون میده که استاد دانشگاه کمبریج بود، کجا بود، نشون میده تا کل زندگیش کلا تارگت به دانشگاهش هم آموزش میده، گفت این کاری حال میکنین اون انجام بدین فلان کنین. بعد توصیه کرده بود صد تو قبرش بنویسن که پارتی تموم شد، وصیت‌نامه‌اش این بوده پارتی تموم شد، داره کل زندگی رو شکل پارتی میده.
ولی دکتر گفتن این راحته، انجام دادنش فقط تعداد محدودی میتونن با این ذهنیت زندگی کنن، درس بخونن، کار کنن. توصیه‌ای در کجا شروع میشه کرد؟ شما من فکر کنم خیلی خوش شانس بودی، خیلی غریزی داشتی و یه جوری راهتو پیدا کردی.
آفرین.
یه نفر چه جوری میتونه تو دهه 30 40 این سبک زندگی رو انجام بده؟
من پیشنهادم اینه برین دنبال عشقتون، یک چیزی که واقعا عشقشو داریم، یعنی چیزی که احساس میکنی که این باعث میشه آلزایمر هم نگیری ها. یعنی مغز یه چیزی رو دوست داشته باشه دیگه ولش نمیکنه، یعنی چون باش حال میکنه دیگه اصلا یادش هم نمیره. یعنی شما هزار سالت هم بشه تا زنده قلبه بزنه کلا فوکوس رو اونه، بعد یادش میاد ای بریم یه حالی بکنیم با این مطلب علمی ها، یا مثلا با این یادگیری یا با اون کاری که با اون مهارتی که دوست دارین. اول اینه که عشقتون رو واقعا باید پیدا کنین، بعد پیدا کردن عشق و پیدا کردن اون چیزی که واقعا در مغز شما اوپیوید و دوپامین رو معتادش بشین، در واقع به نوعی معتاد سالم یه جوری. اینو پیدا کردن نیازمند مطالعه است، نیازمند تحقیق، نیازمند شناخته. همه این شانس رو پیدا نمی کنن که مسیرشون رو درست پیدا کنن توی زندگی، ولی بعضی این شانس بهشون رو میکنه. الان فضا خیلی بهتری شده، الان با فضای مدیا و با اینستاگرام و... آره الان همه مطلعن که آقا چه فرصتایی وجود داره، همه میدونن چه چیزایی جذابه، همه میدونن که آقا من واقعا این مسیر رو دوست دارم. مثلا من دنبال بعضی از عشقام نرفتم و واقعا حسرتش تو دلم هست. مثلا من ماندگاری و تأثیری که آواز و آواز خوندن رو آدما داره رو خیلی بهش اعتقاد دارم، خیلی دوست دارم. اصلا وقتی که خودم آواز میخونم یه چیزایی تو ذهنم زنده میشه، یه احساساتی بهم دست میده که بی‌نظیره، یعنی قبلا تجربهش رو نداشتم، یا یه چیزایی در واقع زنده میشه که تجربهش رو 20 سال پیش داشتم. خب این خیلی فرصت خیلی خوبیه، اینو من دوست دارم، انجام ندادم، حالا فرصت نکردم، ولی آدم واقعا اون چیزی که باهاش حال میکنه و دوست داره دنبالش بره، این حس رو بهش خواهد داد. من بعضی از رشته‌هایی که مثلا میخوندم اونقدر برام کشش نداشت، ولی مغز برام خیلی کشش داشت، تبدیل به یه چیز چندبعدی پیچیده‌ای شده که هی دوست دارم در موردش یاد بگیرم، یعنی پایان نداره واقعا آتشم. یعنی من هر روز تعداد زیادی مقاله، تعداد زیادی خبر علمی همین رو ریویو میکنم، هر جا یه چیزی بشنوم کنجکاو میشم برم ببینم این در مورد چی بوده. و این ناشی از اینه که شما اون کار رو دوست داشته باشی، یعنی کار رو واقعا اون رشته‌ای که درس میخونی، اون کاری که انجام میدی، نباید به شکل اجبار بهش نگاه بکنی. واقعا اگه اجبار نگاه نکنی، عشق داشته باشی و عرض به خدمت شما که با تمام توان ادامه بدی، چند تا اتفاق میفته. یکی این که به مرزایی میرسی که دیگران نرسیدن، یک. دوما لذت‌هایی رو برای دیگران میتونی به وجود بیاری و تعریف کنی که اینو تجربه نکردن. خیلی از شاگردایی که تو کلاسای من میومدن دورهای تخصصی علوم اعصاب درس میدادم، یه بابایی بنده خدایی بود، فکر کنم 7-8 بار یه دوره رو اومده بود، گفتم آقا دیگه یاد نگرفتی؟ گفت چه یاد گرفتم، گفتم که آره. گفتم بس برای چی میاد؟ گفت فقط موقعی که بعضی از کانسپت‌ها رو توضیح میدی، فقط اومدم اون برق داخل چشمای شما رو ببینم.
چه جالب
که چطوری آدم تو یه زمینه علمی انقدر میتونه کیف کنه. میگو بعضی سوالا ما الان وارد مقولای پیچیده نشدیم، من حالا یه کانسپت خیلی تخصصی بخوام توضیح بدم، هیجان منو متوجه میشین. این هیجان میگو وقتی برق چشمای شما رو میبینم، حس میکنم که آقا انقدر میشه مثلا رفت ادامه داد و انقدر این مسیر لذت بخشه. چیزایی بعد ربطش میدیم با یه کانسپت و با مفاهیمی که اصلا به عقل جنم قد نمیده، ما مثلا میشیم این ریشش اینجا بوده. برای این یکی از نقدایی هم که من به متأسفانه یه چیه یه ذره میخوام انتقادی هم صحبت کنم، همه الان شدن عصب شناس، همه دارن ادای نقطه چینا رو در میارن. بابا بشین سر جا خودتون، واقعا شاکی هم از دستشون. یعنی کوچین کار میکنه، ادای مغزش میشه، نمیدونم رفته مدیریت خونده، راجع به نوروساینس صحبت میکنه، رفته نمیدونم چی، واقعا مغز خیلی پیچیده است قربونتون برم. درسته 4 تا کلیپ اینستاگرامی شما دیدی، ولی به مفهوم این نیست. فیزیولوژی ورزشی خونده، حرف نوروساینس میزنه، نمیدونم رفته، بعد نمیدونم چه جوریه که مثلا همه نوروساینس بلدن. واقعا اینجوری نیست که بلد باشین، یعنی خیلی پایه‌های پیچیده‌تر از اینا داره. این کانسپت‌هایی که میشنوین درسته بعضیاشون، بعضیاشون هم درست نیست. حالا بیان یه بار با هم راجع به هوبرمن صحبت کردیم، حتی ما متخصصین خیلی حالا کاتینگ اچ که تحقیقاتم هوبرمن و اون نوروساینس درست حسابی ما نمی‌شناسیمش، یه روانپزشکن ایشون بیشتر. حالا خیلی چیزایی هم که میگه یه مقدار تم‌های زرد و تم‌های غیر علمی که اینجوری در واقع هست، خیلی چیزا قطعیت نداره. حالا اپیزود قبلیمون که صحبت کردیم با هم دیگه راجبش خیلی صحبت کردیم که مغز واقعا یه پردازشگر چندبعدیه که هر کدوم از این دایمنشناشون هم وظیفش یه چیز دیگه است. راجب نواحی مغزی حرف نمیزنم، اما راجب مغزهای متعدد صحبت میکنم. ما فقط یه مغز داخل بدنمون نیست، یه مغز داریم مخصوص حفظ حیات، یه مغز داریم مخصوص حفظ خطرها، یه مغز داریم مخصوص حفظ پاداشها، یه مغز داریم خاطرات گذشتتونه، یه مغز داریم عرض به خدمت شما که حال الانتون رو تنظیم میکنه که الان باید تو چطوری باشی من حیث مجموع عوامل، یه مغز داریم که برنامه های آیندتونه اون تاپ داونا که داره، یه مغز داریم که سیستم توجهیتون رو تنظیم میکنه. همه اینا در هر لحظه با هم در حال جنگن، یعنی سرجم ایناست که تعیین میکنه تو اون نقطه چی باشی. بنابراین خیلی قطعی راجع به اینو بکن اونجوری میشی، اینو بخور اونجوری میشی.
بیشتر عصر تولید محتوا دیگه.
آره دیگه.
برای
آره.
ویو همه کار میکنه.
آره متاسفانه اینجوری شده، برای ویو هست و خیلی حرفای متاسفانه وقتی قطعی میگم ویو میگیره. یعنی وقتی میای میگی که اینو انجام بده دیگه تمومه، بعد ملت میگه فکر میکنن دیگه پیدا کردن اون در واقع شاه کلید گم شده در واقع هستی و حیات رو، اکسیر جوانی رو در واقع یافیدن. یافتن البته درسته و دیگه تمام.
بعد دکتر جان یه سوال دیگه، این چیزی که پشت ذهنته و باهات حرف میزنه کجای مغزه؟ این چیه؟ دیدی بهت راه روش میگه، باهات بحث میکنه، باهات دعوا میکنه، بهت گیر میده، این از کجا میاد؟
دقیقاً ما ببینیم دو تا در واقع پردازشگر تو مغز قائلیم که وجود داره. یکی پردازشگر کانشس ماست یا پردازش های هوشیارانه ماست. پردازش های هوشیارانه ما داره عرض به خدمت شما که آن چیزهایی که الان امروز داری انجام میدی، کاری که داری انجام میدی رو مدیریت میکنه. کنار این یک سری پردازش های ناهوشیار ما داریم. اینا پردازش های ناهوشیار هم بیشتر، یعنی unconscious processing. فروید میگفت ضمیر ناخودآگاه. علم عصب شناسی قائل به ضمیر نیست. وقتی میگیم ضمیر یعنی یه ماهیت کاملا جدا. نه. ما بهش میگیم unconscious processing، یعنی پردازش هایی که شما الان روش توجه نداری، هوشیاری نداری، ببینو زیرزیرا در حال انجامه. این وظیفه‌ش اینه تمامی چیزایی که برای زندگی شما مهمه بر اساس تجربه‌ای که در گذشته داشتین رو به شما یادآوری کنه. اگه اون پردازشه، اگه اون اطلاعاته دارای ماهیت خطر باشه، طبیعتاً بیشتر شما رو اذیت خواهد کرد. بعضیاش تعریف وجدان پیدا میکنه، مثلا شما یه جایی کاری انجام دادی که الان اون اذیتش تو وجودت مونده، هی داره یادت میاره، میگه که این انجام دادی فلان میشه. ما به این تو تعریف حالا علوم انسانی بهش میگیم وجدان، ولی وجدان یه پایه کاملا زیستی داره. کلا تو علم عصب شناسی ما معتقدیم همه چیزایی که بشر تا الان یاد گرفته، همه باوراش، همش پایه در مغزش داره، همه پایه در مغزش داره. من جزء افرادی ام که خیلی قائل به این نیستم که همه چیزو در مورد مغز میدونیم، یعنی برخی از جنبه هایی که جنبه های بگم که غیر مادی یا جنبه های مثلا متافیزیکی صحبتش هست، باورم اینه که اینا هم یه پایه مغزی دارن. البته اینو جایی گفتن که دکتر به نظرت خب این میشه فیزیکی دیگه، اگر متافیزیکی هم وجود داشته باشد به فرض، چون هنوز اثبات علمی که نداریم، بازم کانکشنش با یه جایی تو مغزه که اونو ما نمیدونیم. یعنی ما اونم یه سنسور داره، یه گیرنده داره، یه چجوری بگم یه جور پردازشگری داخل مغز هست که اون نوع سیگنال ها رو متوجه میشه. شواهد زیاده، آدمایی داریم که مثلا نمیدونم وقایع رو حس میکنن، پیش بینی میکنن، داستان حس ششم. شواهد براش خیلی زیاده که بشه انکارش کرد. یا تجربیاتی که من تو خودم هیپنوتیزم داشتم، خب با نوروساینس معمول جور در نمیاد، خب خود من انجام میدادم دیگه، چجوری بگم مغز همه چی رو در مورد مغز فهمیدیم. من با چشم بسته افراد خیلی زیادی رو داشتم که اشیای پیرامونشون میدیدن، این تو نوروساینس جواب نداره. من با چشم بسته چجوری متوجه میشم این سکه از خودکار نیست؟ بعد دفعه بعد میگفتیم به اون خودکاره. بس این ناشناخته در مورد مغز خیلی زیاد داریم و جا داره برای کار کردن و شاید انگیزه اصلی من برای ورود به علوم اعصاب این ناشناخته هایی است که هنوز علم براش جوابی نداره. ولی عرض به خدمت با اون چیزی که تا الان شناختیم خودش به قدر کافی پیچیدگی دارد و سینگل المنت نیست و بسیار پیچیده است و متاسفانه مشکل بزرگ فضای مدیای عمومی این هست که شما همه وزن رو میندازی روی دوشه فاکتور، افراد خیلی چی میشن، اکسایتد میشن، در حالی که زبان معلمی و زبان استادی اینه که شما با درصد افکت صحبت کنی، بگی مثلا بر مبنای داده‌ای که تا الان داریم اونم قطعی نیست این فاکتور اینقدر تاثیر دارد در این شرایط. اون کاندیشنال هم کامل باید توضیح داده بشه در چه کاندیشن.
من با یکی از دوستان فعال تو حوزه مدیتیشن انرژی حرف می‌زدم، بیاد کانسپت فکر میکنم علمی باشه مطرح کرد، گفتم ازتون بپرسم که فکر کجا اتفاق میفته؟ آیا فکر تو ذهنته یا توی قدرت ماورایی و فقط از طریق نوروناتو بهش کانکت بشی؟ شنیدید این فلسفه؟
بله بله شنیدم. ولی نوروساینس میگه که تو ذهنه،
تو ذهنه،
ما ذهن رو توی نوروساینس اینا معادل همن، ذهن معادل روانه، وقتی میگیم که سایکیاتریک یا میگیم که سایکولوژیکال مثلا دیزوردرز یا اختلالات روانشناسی روانپزشکی، راجع به اختلال در ذهن صحبت میکنیم. ذهن و روان، سایک و مایند، جفتشون یکی هست. توی علم عصب شناسی مایند رو مجموعه فعالیت های نورون های مختلف مغزی میدونیم، تا الان البته با شناختایی که تا الان داریم. یعنی ما نواحی مختلف مغز با هم دیگه اکتیون بین هم دیگه اطلاعات دارن تبادل میکنن و این تبادل اطلاعات بین ایناست که برای شما فکر رو میسازه. یعنی داره یه جریانی از در واقع اطلاعات داره تو ذهن شما داره میچرخه و تو مغز شما یک کاربردش اینه، ایونت های اخیر، وقایع اخیر، چیزایی که تازه یاد گرفتین، مغز به چرخوندن اینا نیاز داره برای ذخیره سازیش. یعنی میاد داخل یه لوپی که حالا حلقه پاپز یکی از در واقع اولین کسایی بوده که این اومدن شناسایی کردن، یه اطلاعاتی رو داخل این مدارات داره میچرخونه برای اینکه فیکس کنه. چون اطلاعات تا نچرخه تثبیت نمیشه، برای طولانی مدت باقی نمیمونه. این چرخوندن رو هم با تو هوشیاری انجام میدیم، هم میریم توی خواب انجام میدیم. وقتی که میخوابین اطلاعات دوباره و بخشش میشه رویایی که شما دارین میبینین، رویایی که توی خواب دارین میبینین حاصل ایناست، حاصل اتفاقاتی اون روز افتاده و داشته تثبیت میشده. وسط اونا یه سری اطلاعات دیگه‌ای که از روزای قبل تو ذهنتون باقی مونده بوده، به اضافه یه سری دلنگرانی‌هایی که از گذشته توی ذهنتون هست و یه سری کیوهایی که با اون اتفاقات زنده میشن. مثلا من اتفاق الان رو مرور میکنم، یه جا رپ پیدا میکنه به چند تا اتفاق چند تا روز دیگه، اونم میاد قاطی این میشه، وسطش یه کیوی مرتبط با یه آقایی که شما از بچگی تو خواب میدی آقای ترسناکی بوده، یهویی اونم میاد. بعد یهویی میاد توی فضا، این میشه رویا. یعنی ذهن شما میتونه اینو بسازه. عصب شناسی این توجیه درستیه داره براش میده، ولی اینکه شما یه موقعی یه خوابی رو داری میبینی که هیچ وقت جایی ندیدی، فیما سبقه تو ذهنت نداشته، بعدم میبینی این اتفاق افتاد، بعدم میبینی اونو در واقع دیدی، بازم عصب شناسی توجیهش دجاوه، یعنی باز انکار میکنه به نوعی، میگه که این واقعیت نداره که شما اینو قبلا دیدی، تو مغزت ذخیره بوده و داشتی و الان دیدی. میگه تو اون لحظه یه لحظه میبینی یه سر لوب تمپورالی اتفاق میفته، اطلاعات یه لحظه دیسکانکت میشه، شما فکر میکنی اینو تو خواب دیدی، ندیده بودی. مثلا همون لحظه که اینو به نام دژاوو در واقع ازش اسم میبره. ولی حقیقت اینه که من فکر نمیکنم مطلق بشه ردش کرد. یعنی ممکنه اون بعضا برمیگرده با اون قابلیت های ویژه‌ای که مغز ما داره و ناشناخته‌ای که داریم. نازم
برگردیم به بحث آلزایمر های دکتر، خیلی تاپیکمون گرم شد، دور شدیم، ولی حالا دوباره برگردیم به خودش. الکل خیلی روش بحث است که سلول خاکستری رو از بین میبره و باعث آلزایمر میشه، چقدر این پایه علمی داره؟
ببینین مطالعاتی که انجام شده روی الکل، و اول اینکه بستگی داره به که با چه بستری مصرف میشه، یعنی احتمالاً تأثیرات متفاوتی داشته باشن شراب و در واقع ویسکی یا انواع متنوع در واقع مشروباتی که مورد استفاده قرار میگیره. اینکه مصرف زیاد باشه و از با مصرف طولانی مدت باشه و حجم زیادی داشته باشه، اویدنس براش داریم که آسیب به مغز میزنه و یکی از مشکلات عمده‌ای که ایجاد میکنه اختلال در متابولیسم ویتامین B12 هست داخل نورون‌های مغزی که کاملا مرتبط با الکل شناسایی کردن. حجم در واقع ماده خاکستری رو آسیب میزنه، کمتر میکنه و میتونه در واقع کمکی بکنه به زوال عقلی. ولی راجع به مصرف خیلی محدودش و حتی مصرف طولانی مدت باشه، اویدنس ها خیلی محکم نیست که نشون بده در واقع آسیب رسانه. البته راجع به سلامت مغز توصیه عمومی اینه، میگه حتی مقدار کمش هم احتمالاً در طولانی مدت بتونه اثرات منفی داشته باشه و توصیه نمی‌کنم برای مصرف، ولی میدونیم اثر در واقع حجم زیادش قطعا توکسیک.
بعد مواد، حالا سیگار و قلیون چی؟
سیگار به خاطر انواع مختلف ترکیبات سمی دیگه‌ای که داره غیر از نیکوتین. خود نیکوتین یکی از خب عوامل اصلی در واقع انتقال پیام عصبی تو مغز
محرکه.
نیکوتینی که رسپتورها رو داریم و میتونه در واقع اتفاقا برای حافظه مفید هم باشه. خود اون نیکوتینش مشکل ساز در واقع نیستش، ولی مشکلی که ایجاد میکنه سموم دیگریه که همراه با توتون و همراه با در واقع سیگار فرد وارد بدنش میکنه که در طولانی مدت میتونه عوارض متعددی رو از خودش به جا بذاره و عملا توصیه نمیشه در واقع مصرفش.
بر رو مواد روانگردان تو آمریکا میبینی کاملا قانونی شده و ما یه سری اینا رو میبینیم که دائم مصرف میکنن، اصلا این مخه نیست
متاسفانه،
یه دنیای دیگه سیر میکنن.
دقیقا متاسفانه. یعنی روی استیتی که تو مغز ایجاد میکند، ببینین واقعیت اینه، ما حالا خیلی دینی یا در واقع مذهبی یا معنوی نمیخوام اصلا به مسئله نگاه کنم، کاملا بیولوژیک میخوام نگاه بکنم. من شخصا خیلی قائلم به تنوع، شخصا خیلی قائلم به آزادی، خیلی زیاد قائلم به آزادی که انسان‌ها آزادن هر انتخابی، چون یه بار بیشتر که زندگی نمی‌کنن، هر انتخابی که داشتن داشته باشن. ولی به عنوان یه فرد متخصصی که حالا توی حیطه سلامت داره کار می‌کنه، توصیه‌م اینه که اون آزادی سلامتشون رو به خطر نندازه. اگه شما مثلا الان اصطلاح عامیانه‌ش این ظرفیت یه کاری نداری انجام ندی بهتره. ظرفیت شامل ابعاد مختلفه، انجام دادن اون کار باعث میشه زندگی آن هلسی داشته باشه، ممکنه بری خودکشی کنی، ظرفیتشو نداری دیگه، نه؟ ولی ممکنه یه فردی ظرفیتشو داشته باشه، مثلا توی یه استیت خاصی با مصرف چیزی مثلا یه اثر هنری خلق کنه که میدونیم تو هنرمندای بزرگ یه چنین اتفاق میفته، یه کاری رو انجام بدی که یه هدیه بزرگی باشه به بشریت و واقعا از ذهن آدمیزادی خارج باشه. این توی نوروساینس با توجه به یافته‌ای که به دست آوردیم یه انگیزه جالبی هم برای نوروساینتیست‌ها ایجاد کرده. من خودم جزء علاقه‌مندان این هیتم که اگه ابزارهایی برای ماجولیشن با دقت تکنورون و دقت میکروسرکت اویلیبل بشه که انتظار میره تو 10-15 سال آینده این اتفاق خواهد افتاد، خیلی علاقه دارم ببینم میشود مثلا، باورم اینه با این ابزارها شاید بتونیم افرادی رو بسازیم که چندین برابر پیکاسو اثر هنری بتونه خلق کنه، چندین برابر بتوون بتونه موزیک خلق کنه، چندین برابر هوش مصنوعی فعلی از انسان بتونیم کار کرد برای اینویشنهای جدید بگیریم که هوش مصنوعی خودش سورپرایز بشه که مثلا من اصلا نمیدونستم، چون مدلی که کار میکنه میدونم رقیب مغز ما نیست، یعنی بیولوژی یه چیز دیگه است و بشه اینا رو بیدار کرد. ما مطالعات اولیه انجام شده نبا این دقت، ما افرادی رو داریم که افزایش خلاقیت 37% رو با TDCS معمولی تونستن ایجاد کنن، با تحریکات خاصی تو نوایی خاصی، من یعنی ذهن رو کامل باز میکنه. این کاری که دارو انجام میده در واقع ما به صورت موقت تو نوایی اسپسیفیک انجام میدیم بر افزایش قابلیت خاص. یعنی ما شما احساس میکنی بعضی وقتا حالت خوبه،
آره صبح مخصوصا میگم
تهش کجاست، منظورم اینه تهش کجاست، تهش رو میشه ایجاد کرد با نوروساینس. احساس میکنی خیلی باهوشی، تهش کجاست؟ آدم دوست داره اون تهش رو تجربه کنه ببینه آخر این هوشم کجاست، آخر این توانمندیم کجاست. اینا رو اگه بشه بدون ضرر، نوروساینس حسنش اینه چون هلسی نگاه میکنه و اگه یه جای خطر داشته باشه سعی میکنیم تا اونجا از اونجا بیشتر پیش نریم، بشود در واقع اینا رو به صورت مصنوعی میمیک کرد. و میدونین که تمرین دادنش میتونه، کاری که RTMS انجام میده همینه، ما یک ناحیه کمتر فعال شده رو 30 جلسه اون نواحی رو تمرین میدیم، اون ناحیه فعالیتش میاد بالا، افسردگیش خوب میشه. این همین کاری که دارو داره انجام میده، البته تو 60% موارد موثر بود افرادی که حالا بازم افسردگی هم داستان خودش داره که پترنای متفاوتی داره تغییرات تو مغز آدما، همه یه جور افسرده نمیشن. من باورم اینه بسته به علتی که ایجاد میکنه ما به اندازه تعداد آدمای روی زمین مدل افسردگی داریم.
بسته به خودش یه
اپیزود بعد از اپیزود دیگه از خودش، بله اینا رو در واقع میشه در واقع تریت کرد، در واقع تغییر داد و مغز رو به استیت دیگه آورد. و شاید آرزویی که بشر داشته از دوره جنگ جهانی اول فکر کنم دنبالش بودن ساینتیست‌های نظامی،
آره
که ابر انسان بسازن و موجوداتی بسازن که قابلیت خیلی استثنایی دارن. پروژه نظامی هم تو این زمینه انجام شده، مثلا ژاپن خیلی جالب بود، یه جایی می‌خوندم چندین ماه به افرادی که قرار بود عملیات شبانه انجام بدن ترکیبات خاصی از ویتامین A میدادن که دید در شبشون واقعا بهتر می‌شد.
آره مثل فیلم لوسی بود،
آره اونم یه جور افزایش پتانسیل مغزیه. مغز یه شبکه کاملا به هم پیوسته است، هر جایی از مغز رو بیاری پایین جای دیگه میان بالا. و اینکه یه جای مغز رو بیاری پایین جای دیگه بالا چی میشه،
اون هنوز
یه تنوع بی نهایتی برای هر انسانه. دارم تبلیغات میکنم برای 30 سال آینده که تکنولوژی خواهم داشت. یعنی به شما میتونیم ببینی آقا فلان جا کمتر بشه یه آدم دیگه میشین، اون آدم چطوریه.
دقیقا.
و تفاوت ما آدم و بین هم دیگه دقیقاً همینه، من و شما مغزمون با هم دیگه متفاوت،
لولاش فرق داره،
لولاش فرق داره. من جای خاصی از مغزم فعاله، شما جای خاصی دیگه تون فعاله، میزان فعالیتتون فرق داره، نتورک هایی که درگیرم فرق داره.
دقیقا.
و من خیلی دوست داشتم شما باشم. یک شاید ایده پشت پرده نورالینک آقای ایلان ماسک هم همینه، ایشون ایدهش این بود که اگه یه روزی بتونیم یه ابزار بسازیم که به صورت آرتیفیشال مغز شما رو بخونه، من میتونم داخل مغز شما رو ببینم، شما میتونید داخل مغز منو ببینید. و شاید قدم بعدی نورالینک این باشه که من بتونم مغز شما رو مثل خودم کنم، برای به طور موقت احتمالا یه پرمیشنی وجود خواهد داشت بین کامیونیکیشن مغز ما.
یه
دکمه رو میزنی من میشم شما، شما میشی من، همینجوری با هم دیگه عوض میشیم. بعد دربیش من البته علاقه اولی که تو نورالینک داشتم اینا تخیلات 15 سال پیش منه که
از طرف
نورالینک تو هم دریافت به دریافت دعوت به کارم شده بودم، یعنی ایمیل پروژه هاشون هم داشتم، سال 2009-2010 بود. بعد اون موقع این ایده اومد تو ذهنم که چقدر عالی میشه این پروژه خیلی پیش بره، من بتونم وارد مغز یه دونه مثلا ببر بنگال بشم توی هندوستان، ببینم ببر بودن چه حسی داره، اون داره چی میبینه دنیا رو، چه پردازش هایی رو نداره، چه پردازش هایی داره. خیلی عالیه. وارد کانشسنس مثلا یه گوریل بشی، مثلا وارد کانشسنس یه شیر بشی،
یا یه سری آدم های دوروبره چه فکر میکنن،
هدیه خیلی بزرگی خواهد بود. به نظر من کوچینگ تازه اونجا شروع میشه. یعنی من بهترین حالت هرچی به توضیح میدم خب طرف نمیفهمه، یه دور اصلا بیا تو مغزم داداش، آره یه دور میاری تو مغزت، تازه دوزاریش میفته، میگه حالا دیگه برو. آره
بخوام حالا یه جمع‌بندی داشته باشیم رو بحث آلزایمر رو ببندیم و خیلی تاپیک هست و خیلی میشه دربارش صحبت کرد. بخوام برای دو تا آدم تو شرایط مختلف یه حالت نسخه بپیچیم. یکی یه آدمی تو دهه 30 و 40 که واقعا دغدغه آلزایمر نگرفتن داره، میخواد نگیره. چی کار بکنه؟
بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که تمامی در واقع فاکتورهای خطر رو بشناسه، بدونه که چه عواملی میتونن
در واقع بگیدونم چیه دیگه. یه خلاصش
انواع 14 تا فاکتور حداقل اصل کاری، انواع متنوع ویتامینا، انواع متنوع هورمون ها در واقع تیروئید و سایر در واقع موارد، ایجاد در واقع تغذیه خیلی سالم، میکروبیوم صحیح روده، فشار خون نرمال، در واقع کنترل مناسب قند، احتراز از در واقع خیلی از استیمولنت ها، سطح هورمون های طبیعی جنسی و خیلی فاکتورهای دیگه، احتراز از مواد سمی، عواملی که در واقع توکسیک هستن برای من، همه اینا رو باید رعایت کنه. یه خواب طبیعی، خواب نرمال، خواب عمیق، همه اینا رو اگه بتونه رعایت بکنه این طبیعتا فرد شرایط سالمی خواهد داشت. اگه استعداد ژنتیکی خیلی بالایی داشت، در سنین بالا مشکلی پیش اومد، باز میتونه با تمرینات متعددی روی سیستم حافظه و سیستم توجه میتونه خودش رو کاملا فعال نگه داره به اجازه بروز اختلال در حدی که بتونه زندگیشو مختل بکنه بهش نده و میتونه از خودش حفاظت کنه.
و کیس دوم حالا برای مادرها و مادر بزرگا توی دهه 60-70 که اونا دیگه ترس آلزایمر تو زندگیشون زیادتر شده، دیدن دور و برشون کسایی که بودن تو بستگان نزدیک داشتن، اونا چی کار میتونن تو اون سن بکنن؟
اگه نشانه های اولیه رو دارن میبینن، اگه نشانه اولی میبینن و شروع شده، حتما باید توسط یه متخصصی در واقع مشاوره بگیرن، بررسی بشه میزان شدت و ضعف علائمشون، حتما باید وضعیت فیزیکیشون، وضعیت سلامتشون تو اون سن به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیره، همشون به یه میزان آسیب ندیدن. یعنی ما انواع مختلف پاتولوژی های متفاوت در آدما داریم، باز برمیگرده به اون گذشتهشون که در جوانی اصلا به این موضوع فکر کردن یا نکردن. بسته به عوامل خطری که دارن هر کدومش باید درمان بشه، درمان صحیح باید بشه، مانیتورینگ صحیح باید بشه، در به صورت مرتب چکاپ های واقعا منظم انجام بدن، حتما وضعیت سلامت مغزشون رو باید چکاپ کنن، نقشه مغزی باید گرفته بشه، ازبخ مندوار مغزی گرفته بشه، تستای شناختی باید روشون انجام بگیره، وضعیت کاملا باید مانیتور بشه، مشخص بشه دقیقاً جاهایی که محل آسیبه، باید مورد فوکوس و تمرکز پزشکی قرار بگیره، هم با درمان های دارویی، هم با درمان با مکمل ها، مکمل هایی که میتونن جلوی مشکل رو بگیرن، هم ممکنه نیاز بشه نوروتراپی در واقع صورت بگیره، هم درمان های شناختی باید صورت بگیره، بعضی وقتا کمک هایی که میتونن یه تیم روانشناسی روانپزشکی بکنه خیلی در واقع بالا باشه برای فردی که دچار در واقع آلزایمر هست. یه کار تیمی چند جانبه میخواد، ولی واقعا اینو به جرئت بهتون میگم که من گزارشاتی که از این افرادی که در واقع تو دوره ها شرکت کردن داشتم، واقعا بهبودی اتفاق میفته. یعنی میگن که خیلی زیر و رو شده هستن، مثلا یه مدتی ما داریم این کارا رو میکنیم، توصیه دارویی نیستن اغلب چیزایی که در واقع من توصیه کردم، من میگم آره تو این 6 ماه گذشته کلا عوض شده، یه جور دیگه ای شده.
ممنون دکتر عزیز،
سلامت باشین.
کورسای آقای دکتر توی پیج نورو سافاری یا پیج خودشون میتونید ببینید، خیلی دیتیل اینا رو توضیح میدن و سوالایی هم که دارید از آقای دکتر بپرسید تو کامنت، تو اپیزود بعدی سوالاشونو جواب میدیم و امیدوارم که استفاده کرده باشید. ممنونم.
خیلی ممنون آقای دکتر. دست سلامت باشه.
شما.